با نام و یاد خدا. تعدادی داستان کوتاه موسوم به داستانهای متفکرانه را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی میکنیم. این داستانها در کتابهای گوناگونی نقل شده و به سبب نقل و انتقالهای متعدد از این منبع به آن منبع نام نویسنده اصلیشان به فراموشی سپرده شده است. به همین سبب منتقدان ادبیات این داستانها را معمولاً از نویسندگان گمنامی می دانند که گهگاه سوژه تکراری را تبدیل به ماجرای جدید می کردند و در جایی به چاپ می رساندند. داستانهای متفکرانه نه به خاطر نصیحت مستقیم داستانی، بلکه به خاطر پیام و معنایی که حالت تفکر در ذهن مخاطب ایجاد می کنند به این نام مشهور شدند. نویسندگان معروف گاهی از برخی سوژه های گمنام الهام گرفتند و داستانهایی از نوع متفکرانه نوشتند. به هر حال نام نویسنده در این طور داستانهای معنوی مهم نیست. مهم پیام داستان است که احتمالاً قصد نویسندگان بزرگ هم انتقال آن به خواننده بوده و آوردن نامشان چندان مهم نبوده. شما عزیزان این داستانها را در با تنظیم رادیویی سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی میشنوید. زرین کشاورز تهیه کننده است، محسن فراهانی صدا بردار و این صدا بهروز رضوی هم راوی داستان هاست. تقاضا میکنم همراهی بفرمایید. داستان اول، درس فیلسوف. فیلسوفی همراه با شاگردانش در حال قدم زدن در جنگل بودند. درباره اهمیت ملاقات‌های غیر منتظره گفتگو می‌کردند. طبق گفته‌های استاد، تمامی چیزهایی که در مقابل ما قرار دارند به ما فرصت می‌دهند که یاد بگیریم و بیاموزیم. آنها در همان حال به دروازه محلی رسیدند که با وجود قرار داشتن در یک موقعیت جالب، ظاهر حقیرانه‌ای داشت. یکی از شاگردان رو به استاد کرد و گفت: شما حق دارید استاد، این مکان را ببینید. من با دیدن آن آموختم که بسیاری از مردم در جایی مانند بهشت هستند، اما متوجه آن نیستند و همچنان در شرایطی بسیار بد و محقرانه زندگی می کنند. فیلسوف گفت: من گفتم بیاموزیم و یاد بگیریم. مشاهده به تنهایی کافی نیست. بایستی دلیل را بررسی کرد و آنگاه به قضاوت نشست. کمی بعد فیلسوف و شاگردانش در خانه‌ای را نزدیک آن دروازه زدند. مورد استقبال ساکنان خانه قرار گرفتند. ساکنان آن خانه محقر و بدنما، یک زوج و سه فرزند آنها با لباسهای پاره پاره و کثیف بودند. استاد خطاب به پدر خانواده گفت: شما که در اینجا در میان این جنگل زیبا زندگی می کنید، آیا در اطرافتان کسب و تجارتی وجود ندارد تا از راه آن پولی به دست آورید و بهتر جلوه کنید؟ با این وضع حالی که اکنون دارید چگونه به زندگی خود ادامه می دهید؟ مرد خانه در کمال آرامش پاسخ داد: دوست من، ما در اینجا ماده گاوی داریم که همه روزه چند لیتر شیر به ما می دهد. یک بخش از شیر او را یا می فروشیم و یا در شهر با دیگر مواد غذایی معاوضه می کنیم. با بخش دیگر شیر هم پنیر، کره و خامه برای مصرف شخصی خانواده تهیه می کنیم. ما این طور به زندگی خود ادامه می دهیم. استاد فیلسوف از بابت این اطلاعات تشکر کرد. بعد از چند ساعت که مهمان آن خانواده بود از خانه خارج شد و شاگردانش را نیز صدا زد. کمی که از خانه دور شدند، استاد رو به یکی از شاگردانش که زور بیشتری داشت کرد و گفت: همین حالا برو و آن ماده گاو را از آنها بدزد و ببر کوه، از بالای آن صخره روبرویی به پایین پرت کن. شاگرد گفت: استاد، این کار از من بر نمی آید و در ذهن کار صحیحی نیست. آن حیوان تنها امید معاش این خانواده است. فیلسوف ساکت ماند و فقط به شاگردش نگاه کرد. شاگرد خجالت کشید و دید هیچ راهی دیگر ندارد و باید حرف استادش را گوش کند. پس همان کاری را کرد که به او دستور داده شده بود. گاو را دزدید و برد از صخره پرت کرد. گاو در جا مرد. این صحنه در ذهن آن شاگرد ماند. سالها گذشت و شاگرد تبدیل به یک بازرگان موفق شد. روزی تصمیم گرفت به آن خانه روستایی برگردد و با شرح آنچه اتفاق افتاده بود از آن خانواده تقاضای بخشش کند. حتی مقداری پول به آنها بدهد تا وجدانش راحت شود. وقتی به آن منطقه رفت، با کمال تعجب دید که آنجا دیگر همان مکان حقیر نیست و تبدیل به یک مکان زیبا با درختانی شکوفه کرده شده است. حتی ماشینی را دم خانه قبلی که حالا به یک خانه زیبا تبدیل شده بود دید و تعدادی بچه که در باغچه سرسبز آنجا بازی می‌کردند. با تصور اینکه آن خانواده قبلی برای بقای خود بعد از کشته شدن گاوشان مجبور به فروش آنجا شدند و این سرسبزی و تمیزی مربوط به خریداران جدید آن خانه است، مایوس و ناامید از همون راهی که آمده بود برگشت. اما در میان راه آن دهکده مردی را دید. از او سوال کرد اون خانواده‌ای که حدود 10 سال قبل اینجا زندگی می‌کردند و گاوشون از کوه پرت شده بود کجا رفتن و چی شدن؟ جوابی که دریافت کردیم بود: آنها همچنان صاحب این مکان هستند. مرد وحشت زده و سراسیمه به طرف آن خانه برگشت. وقتی در زد و صاحب خانه در را باز کرد، بلافاصله همدیگر را شناختند و یکدیگر را در آغوش کشیدند. مرد صاحب خانه از احوالات استاد فیلسوف پرسید، اما جوان مشتاقانه در پی آن بود که بداند آنها چگونه موفق به بهبود وضعیت آن مکان و زندگی خود شدند. مرد گفت: ما همانطور که میدانی یک گاو داشتیم، اما گاومان از کوه پرت شد و مرد. چاره نداشتیم که فکر دیگری برای معاشمان بکنیم. تصمیم گرفتیم زمینهایی را هموار کنیم و سبزیجات و چیزهایی از این قبیل بکاریم. ضمن اون کار چوببری هم میکردیم و به فکر خریدن یک چرخ نخریسی هم افتادیم. با وجود چرخ نخریسی به یاد لباسهای بچه‌هامان افتادیم و فهمیدیم که میتوانیم پنبه هم بکاریم. به این ترتیب یک سال گذشت و درآمدمان خوب شد. پول از هر طرف میبارید. الان در حال فروش حبوبات و پنبه و سبزیجات معطر زمین‌هایم دائم به خود میگویم چه خوب شد که آن گاو مرد. داستان دوم، دیوانه. روزی در باغ دیوانه خانه قدم میزدم و تحقیق میکردم. جوانی را سرگرم خواندن کتاب فلسفه دیدم. پرسیدم: شما اینجا چه میکنید؟ با تعجب نگاهم کرد. اما وقتی فهمید که من از پزشکان نیستم و برای تحقیق آمدم، گفت: خیلی ساده. پدرم که وکیل ممتازی بود همیشه میخواست راه او را دنبال کنم. عمویم که شرکت بازرگانی داشت میخواست از الگوی او پیروی کنم. مادرم دوست داشت تصویری از پدر محبوبش باشم. خواهرم همیشه شوهرش را به عنوان یک مرد موفق مثال میزد و به من میگفت مثل او باشم. برادرم سعی میکرد مرا طوری پرورش بدهد که مثل خودش یک ورزشکار بشوم. معلمهایم نیز هر کدام سعی داشتند مرا طبق عقاید خودشان بار بیاورند. همه اعتقاد داشتند که خودشان بهترین الگویند. هیچ کدامشان آنطوری به من نگاه نمیکردند که به یک انسان و یک فرد خاص و مستقل باید نگاه کرد. بنابراین تصمیم گرفتم از همشان فرار کنم و بیایم به این آسایشگاه. اینجا دست کم میتوانم خودم باشم. داستان سوم، پیروزی. توکای پیری تکنانی پیدا کرد. آن را برداشت و به پرواز درآمد. پرندگان جوان این را که دیدند به طرفش پریدند و میخواستند نان را از او بگیرند. وقتی توکا متوجه شد که آنها زیادند و الان به او حمله میکنند، نان را به دهان ماری انداخت و به پروازش ادامه داد. پرندگان جوان هم به طرف نان رفتند، اما چون آن را در دهان مار دیدند هیچ کاری نتوانستند بکنند. توکا با خود فکر میکرد: غذایم را از دست دادم و فردا میتوانم تکنان دیگری پیدا کنم. اما اگر اصرار میکردم که آن را نگه دارم برای خودم، وسط آسمان جنگی به پا میشد. پیروز این جنگ هم منفور میشد و دیگران خود را آماده میکردند که با او بجنگند. آن وقت نفرت قلب پرندگان را میانباشت و این وضعیت میتوانست مدت درازی ادامه پیدا کند. باید پیروزی های فوری را فدای فتوحات پایدار کرد. داستان چهارم، گریه. پیرمردی که 80 سال داشت و همسرش را از دست داده بود، در حیات خانهش نشسته بود و میگریست. پسرک همسایه به طرفش رفت. در آغوشش نشست و مدت درازی همانجا ماند. وقتی به خانه برگشت، مادرش از او پرسید: به اون پیرمرد چی میگفتی؟ پسرک گفت: چیزی نمیگفتم. اون زنش رو از دست داده و دلش گرفته بود و میخواست حسابی گریه کنه. من فقط رفتم پیشش کمکش کنم که راحت گریه کنه. همین. داستان پنجم، عدالت. یکی از بزرگترین بناهای تاریخی ژاپن یک باغ مشهور به باغ زن است. این باغ محبته ایست که از 15 سنگ زیبا و بزرگ تشکیل شده است. البته قبلا این سنگ ها 16 تا بودند، ولی بر اثر یک ماجرا تبدیل به 15 سنگ شدند. آن ماجرا این بود: وقتی باغبان اصلی و سازندگان آن سنگ ها کار باغ را تمام کردند، از امپراتورشان خواستند برای تماشا به باغ بیاید. امپراتور آمد و وقتی سنگ ها را دید گفت: عالی است، زیباترین باغ ژاپن شده است. ولی این سنگ از میان سنگ‌های 16 گانه از همه زیباتر است. و انگشت بر روی یکی از سنگ‌ها گذاشت. باغبان بیدرنگ دستور داد سنگی را که امپراتور پسندیده بود از باغ برداشتند و بیرون انداختند. امپراتور تعجب کرد. باغبان مغرور به امپراتور گفت: حالا به نظر من این باغ کامل و هماهنگ است. هیچ عنصری در آن متمایز از بقیه عناصرش نیست و هر کس اینجا بیاید از هماهنگی آن لذت می‌برد. امپراتور که تعجب کرده بود علت را پرسید. باغبان گفت: باید در زندگی تمامیت یک چیز را در نظر گرفت. اگر شیفته یکی از جزئیات هر چیزی بشویم، تمام جزئیات دیگر زشت به نظر می‌رسند و این عدالت نیست. امپراتور از درایت پیرمرد لذت برد و او را ستود. داستان ششم، درس. در روم باستان عده‌ای غیبگو جمع شدند و آینده امپراتوری روم را در 9 کتاب نوشتند. سپس کتاب‌ها را به امپراتور عرضه کردند. امپراتور پرسید: بهایشان چقدر است؟ گفتند 100 سکه طلا. امپراتور آنها را با خشم از خود راند. آنها هم 3 جلد از کتاب‌ها را سوزاندند و با 6 جلد بازگشتند و گفتند قیمت این 6 جلد هم همان 100 سکه است. امپراتور خندید و گفت: چرا باید برای چیزی که 6 تا و 9 تایش یک قیمت دارد بهایی بپردازم؟ غیبگوها رفتند و 3 جلد دیگر از کتاب‌ها را سوزاندند و بازگشتند. گفتند قیمت هنوز همان 100 سکه است. امپراتور تسلیم شد و تصمیم گرفت برای آگاهی از آینده سرزمینش سکه‌ها را بدهد و 3 جلد کتاب را بگیرد. اما دانای خردمند گفت: قسمت مهمی از درس زندگی این است که با موقعیت‌ها چانه نزنیم. اکنون امپراتور فقط می‌تواند قسمتی از آینده کشورش را بخواند. داستان هفتم، مهمان. پسرکی بود که می‌خواست خدا را ملاقات کند. او می‌دانست تا رسیدن به خدا باید راه دور و درازی را طی کند. به همین دلیل چمدانی برداشت و درون آن را پر از ساندویچ و نوشابه کرد و بیان که به کسی چیزی بگوید سفرش را شروع کرد. چند کوچه آن طرفتر به یک پارک رسید. پیرمردی را دید که در حال دانه دادن به پرندگان بود. پیش او رفت و روی نیمکتی نشست. پیرمرد گرسنه به نظر می رسید. پسرک هم احساس گرسنگی می کرد. پس چمدانش را باز کرد و یک ساندویچ و یک نوشابه به پیرمرد تعارف کرد. پیرمرد غذا را گرفت و لبخندی به پسرک زد. پسرک شاد شد و با هم شروع کردند به خوردن ساندویچ ها. آنها تمام بعد از ظهر را به پرندگان غذا دادند و شادی کردند، بیان که کلمه‌ای با هم حرف بزنند. وقتی هوا تاریک شد، پسرک فهمید که باید به خانه بازگردد. چند قدمی دور نشده بود که برگشت و خود را در آغوش پیرمرد انداخت. پیرمرد با محبت او را بوسید و لبخندی به او زد. وقتی پسرک به خانه برگشت، مادرش با نگرانی از او پرسید: تا این وقت شب کجا بودی؟ پسرک در حالی که خیلی خوشحال به نظر می رسید گفت: خونه خدا. پیرمرد هم وقتی به خانه‌اش رفت، همسر پیرش با تعجب پرسید: چرا انقدر خوشحالی؟ پیرمرد جواب داد: امروز بهترین روز عمرم بود. من امروز در پارک مهمان خدا بودم. داستان هشتم، فریب. روزی در کنار یک ساحل قدم می زدم. ناگهان درخشش چیزی از فاصله دور توجهم را به خود جلب کرد. راهم را کج کردم و رفتم تا به شیء درخشان رسیدم. اما دیدم یک قوطی نوشابه است. با خودم فکر کردم در زندگی چند بار چیزهای بی‌ارزش فریبم دادند و مرا از مسیر اصلیم دور کردند. اما بلافاصله فکر کردم اگر به سمت آن شیء بی‌ارزش نمی‌رفتم، واقعاً می‌فهمیدم که آن بی‌ارزش است؟ آیا سالها حسرت آن را نمی‌خوردم که چرا نرفتم؟ داستان نهم، زخم‌ها. در یک روز گرم تابستان، پسر کوچکی با عجله لباسهایش را درآورد و خنده‌کنان به داخل دریاچه شیرجه رفت. مادرش از دور پسر را نگاه می‌کرد و از شادی او لذت می‌برد. ناگهان از همان دور دید تمساحی از داخل دریاچه به سوی فرزندش شنا می‌کند. وحشت زده به سمت دریاچه دوید و با فریاد پسرش را صدا زد. پسر سر برگرداند ولی دیر شده بود. تمساح با یک چرخش سری به پای پسر رسید و آن را گرفت تا زیر آب بکشد. مادر از راه رسید و از روی اسکله بازوهای پسر را گرفت و کشید. تمساح پسر را با قدرت می‌کشید ولی عشق مادر به پسر آنقدر زیاد بود که تمساح زورش نمی‌رسید در کشیدن پسر به زیر آب موفق شود. کشاورزی که در حال عبور از آن حوالی بود سر رسید و به مادر کمک کرد تا پسر را از دست تمساح نجات دهد. پسر را سریع به بیمارستان رساندند، زیرا پایش آسیب جدی دیده بود. 2 ماه گذشت تا زخمهایش خوب شود. هم زخم ناشی از پنجه های تمساح و هم زخم ناشی از ناخن‌های مادرش بر بازو. خبرنگاری که با پسر مصاحبه می‌کرد و از او می‌خواست که جای زخم‌ها را به او نشان بدهد، از یک حرف پسر به شدت لذت برد. آن حرف وقتی زده شد که پسر داشت جای زخم‌های روی بازوی خود را به خبرنگار نشان می‌داد. گفته بود این زخم‌ها را دوست دارم چون خراش‌های عشق مادرم هستند. داستان 10 بندها. یک مربی حیوانات سیرک می‌تواند با نیرنگ بسیار ساده‌ای بر فیل‌ها غلبه کند. اما ماجرا چیست؟ وقتی فیل هنوز کودک است، صاحبان سیرک که او را خریدند، یک پایش را به تنه درختی می‌بندند. بچه فیل هرچه هم که تقلا کند، نمی‌تواند خودش را آزاد کند. اندک اندک به این تصور عادت می‌کند که تنه درخت از او نیرومندتر است. هنگامی که بزرگ می‌شود و قدرت شگرفی پیدا می‌کند، تنها کافی است که یک نفر طنابی دور پای او گره بزند و آن را به یک نهال وصل کند. فیل هیچ تلاشی برای آزاد کردن خود نمی کند. همچون فیلها پاهای ما نیز اغلب اسیر بندهای شکنندند. اما از آنجا که از کودکی به قدرت تنه درخت عادت کرده ایم، شهامت رهایی از بندها را نداریم. داستان 11 میخها. در یکی از روستاهای ایتالیا پسر بچه شروری بود که دیگران را با سخنان زشتش خیلی ناراحت می کرد. روزی پدرش جعبه‌ای پر از میخ به او داد و گفت هر دفعه که کسی را ناراحت کردی یکی از این میخ‌ها را به دیوار طویله بکوب. روز اول پسرک 20 میخ به دیوار طویله کوبید. پدرش وقتی 20 میخ را دید از پسر شرورش خواست که سعی کند تعداد دفعاتی که دیگران را آزار می‌دهد کم کند. پسرک تلاشش را کرد و تعداد میخ‌های کوبیده شده به دیوار کم و کمتر شد. یک روز پدرش به او پیشنهاد کرد هر بار توانست از کسی بابت حرفای زنندهش و رفتارهای بدش عذرخواهی کند، یکی از میخ‌ها را از دیوار طویله بیرون بیاورد. روزها گذشت تا اینکه یک روز پسرک پیش پدرش آمد و با شادی گفت بابا، امروز تمام میخ‌ها را از دیوار بیرون آوردم. پدر دست پسرش را گرفت و با هم به طویله رفتند. پدر نگاهی به دیوار طویله انداخت و گفت آفرین پسرم، کار خوبی انجام دادی. اما به سوراخ‌های دیوار نگاه کن. دیوار دیگه مثل گذشته صاف و تمیز نیست. وقتی تو عصبانی میشی و با حرفا و کارات دیگران رو میرنجونی، اون حرفا مثل میخ روی دیواره قلبشون فرو میره. حتی اگه اون میخا رو با معذرت خواهی در بیاری، جای سوراخش مثل این دیوار میمونه و هیچ وقت مثل اولش نمیشه. داستان 12 نکته. دیوژن که به خاطر روش خاص زندگیش همه مردم شهر او را می شناختند، یک روز در حالی که داشت از روی ریل باریکی می گذشت با شخص ثروتمندی مواجه شد. آن شخص غیر از ثروتش امتیاز دیگری نسبت به دیگران نداشت. یکی از آن دو باید کنار می رفت تا دیگری بتواند رد شود. مرد ثروتمند گفت من هرگز کنار نمی روم تا یک مرد بدبخت و بی همه چیز از اینجا رد شود. هرگز. دیوژن بلافاصله خود را کنار کشید و گفت اما من این کار را می کنم. داستان 13 راز خوشبختی. بازرگانی پسرش را برای آموختن راز خوشبختی نزد مرد خردمندی فرستاد. پسر جوان 40 روز تمام در صحرا راه رفت تا اینکه سرانجام به خانه مرد خردمند رسید. خردمند اول به سخنان پسر گوش داد و فهمید که برای چه به آنجا آمده است. ولی گفت که اکنون وقت ندارم راز خوشبختی را برایت بازگو کنم. تو فعلا برو و گشتی در این اطراف بزن و 2 ساعت دیگر بیا تا راز خوشبختی را برایت فاش کنم. جوان قبول کرد. اما مرد خردمند اضافه کرد از تو میخواهم یک کار بکنی. این قاشق را که 2 قطره روغن در آن ریختم در تمام مدت گردش در این اطراف به دست داشته باشی و مواظب باشی که روغن آن نریزد. مرد جوان بیرون رفت و در اطراف خانه مرد خردمند گشتی زد. از پله ها بالا و پایین رفت و در همه حال چشم از قاشق بر نمی داشت مبادا که روغن آن بریزد. 2 ساعت بعد نزد خردمند برگشت. مرد خردمند پرسید: آیا در گردشن اشیای زیبای اطراف خانه من را دیدی؟ جوان گفت: هیچ چیز ندیده و همه فکر و نگاهش به قاشق بوده که روغن آن نریزند. خردمند گفت: پس برگرد و شگفتی های دنیای من را بشناس. مرد جوان این بار به گردش در باغ مرد خردمند پرداخت، در حالی که همچنان قاشق را در دست داشت. در همان حال با دقت و توجه کامل به آثار هنری و گلوگیاه اطراف خانه خردمند می نگریست. او ظرافت گلها و دقتی را که در نصب آثار هنری در اطراف خانه به کار رفته بود تحسین کرد و وقتی نزد مرد خردمند برگشت، همه چیز را با جزئیات برای او تعریف کرد. مرد خردمند پرسید: پس آن دو قطره روغنی که به تو سپردم کجاست؟ مرد جوان به قاشق نگاه کرد و متوجه شد دو قطره روغن هنگام تماشاهای او ریخته است. آن وقت مرد خردمند گفت: راز خوشبختی که می‌خواستی بدانی این است که همه شگفتی‌ها و زیبایی‌ها را ببینی بدون اینکه دو قطره روغن توی قاشقت را فراموش کنی. داستان 14 سنگ تراش. روزی سنگ تراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت می‌کرد، از نزدیکی خانه بازرگانی رد می‌شد. در باز بود و او خانه مجلل بازرگان را دید و به حال خود غبطه خورد. زیر لب گفت: کاش من هم یک کسی مثل این بازرگان بودم و از سختی‌های کارم و فقر و فلاکت خلاص می‌شدم. در یک لحظه به طور کاملاً ناگهانی تبدیل به بازرگانی با جاه و جلال شد. تا مدت‌ها فکر می‌کرد که از همه قدرتمندتر است، تا اینکه یک روز حاکم شهر از روبروی خانه‌اش عبور کرد. او دید که همه مردم به حاکم احترام می‌گذارند. با خودش فکر کرد: کاش من هم یک حاکم بودم، آن وقت از همه قوی‌تر می‌شدم. در حال تبدیل به حاکمی مقتدر شد و دید که همه مردم در مقابلش خم می‌شوند و احترام می‌گذارند. یک روز در حالی که او را روی تخت روان به گردش می‌بردند، احساس کرد که نور خورشید آزارش می‌دهد. با خودش فکر کرد که خورشید چقدر قدرتمند است. آرزو کرد که خورشید باشد و از همه بالاتر قرار گیرد. در جا تبدیل به خورشید شد و با تمام نیرو سعی کرد که به زمین و تمام اهالی آن بتابد و آنها را بسوزاند. پس از مدتی ناگهان ابر سیاهی آمد و جلوی او را گرفت و نگذاشت قدرت نمایی کند. سنگتراش با خود اندیشید که نیروی ابر از خورشید بیشتر است. پس آرزو کرد که ابر باشد. سریع تبدیل به ابر شد و احساس غرور کرد. کمی نگذشت که بادی آمد و او را به این طرف و آن طرف هل داد. این بار مرد آرزو کرد که باد شود و ناگهان تبدیل به باد شد. همچنان که جولان می‌داد، به تخت سنگ بزرگی در کوه رسید. هرچه زور زد نتوانست تخت سنگ را هل دهد و آن را جابجا کند. با خود گفت: پس قوی ترین چیز در دنیا تخت سنگ است. من باید تخت سنگ باشم. و تبدیل به تخت سنگ بزرگی شد. همانطور که با غرور ایستاده بود، ناگهان صدایی شنید و احساس کرد که دارد خرد می شود. نگاهی به پایین انداخت و سنگ تراشی را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده است. فهمید که سنگ تراش از صخره عظیم هم قوی تر است. آرزو کرد که همان سنگ تراش باقی بماند. داستان 15 نابغه. یک قصاب با دیدن سگی که به طرف مغازه‌اش می آمد، حرکتی کرد که دورش کند. اما کاغذی را در دهان سگ دید، کاغذ را گرفت و نوشته رویش را خواند: لطفاً 12 سوسیس و 1 ران گوشت بدین. 10 دلار هم همراه کاغذ بود. قصاب که تعجب کرده بود، سوسیس و گوشت را در کیسه گذاشت و به سگ وصل کرد. سگ راه افتاد و رفت. قصاب که کنجکاو شده بود و از طرفی هم وقت بستن مغازه‌اش بود، مغازه را سریع بست و به دنبال سگ راه افتاد تا ببیند به کجا می رود. سگ در خیابان حرکت کرد و به 4 راهی رسید. چراغ عبور قرمز بود. با حوصله ایستاد تا چراغ سبز شود. چراغ سبز شد و او دوباره حرکت کرد. قصاب همچنان به دنبالش می رفت. سگ رفت تا به ایستگاه اتوبوس رسید. نگاهی به تابلو حرکت اتوبوس ها کرد و ایستاد. قصاب متحیر از رفتار سگ منتظر ماند. اتوبوسی آمد. سگ به شماره آن نگاه کرد و همچنان در ایستگاه ایستاد. صبر کرد تا اتوبوس بعدی آمد. دوباره شماره آن را نگاه کرد و این بار سوار شد. قصاب هم به سرعت دوید و سوار همان اتوبوس شد. اتوبوس می رفت و سگ از پنجره اتوبوس مناظر توی راه را تماشا می کرد. پس از چند ایستگاه سگ روی پنجه پاهایش بلند شد و در نزدیکی یکی از ایستگاه‌ها زنگ اتوبوس را به صدا درآورد. اتوبوس در ایستگاه مورد نظر ایستاد و سگ همراه با کیسه‌اش پیاده شد. قصاب هم پیاده شد و به دنبال سگ به راه افتاد. سگ رفت و رفت تا به خانه‌ای رسید. کیسه را روی پله گذاشت. کمی این ور و آن ور کرد. سرش را به این طرف و آن طرف چرخاند و وقتی از چیزی مطمئن شد کمی عقب رفت و خودش را محکم به در کوبید. این کار را چند بار تکرار کرد اما کسی در را باز نکرد. سگ به طرف محوطه باغ رفت و روی دیوار پرید و خودش را به پنجره خانه رساند. سرش را چند بار به پنجره زد و بعد پایین پرید و به پشت در اصلی برگشت. مردی در را باز کرد و در حالی که به شدت عصبانی بود سر سگ داد زد. قصاب با عجله به مرد نزدیک شد. خودش را معرفی کرد و گفت چرا سرش داد میزنید؟ این سگ نابغه است. مرد نگاهی به قصاب کرد و گفت شما به این میگید نابغه؟ اگه نابغه بود کلید خونه رو فراموش نمیکرد و خودش ببره خرید. داستان 16 ساختن. پدری روزنامه میخواند اما پسر کوچکش مدام مزاحمش میشد. حوصله پدر سر رفت و صفحه‌ای از روزنامه را که نقشه جهان در آن بود جدا کرد و بعد آن را قطع قطع کرد و به سمت پسر گرفت. گفت بیا کاری برات دارم. یه نقشه دنیا به تو میدم ببینم میتونی اون رو دقیقا همونطور که قبلا بود بچینی؟ پسر آن صفحه روزنامه را که قطع قطع شده بود گرفت و به آن خیره شد. پدر دوباره به سراغ روزنامه‌اش رفت. میدانست که پسرش تمام روز را گرفتار چیدن آن نقشه خواهد بود. اما یک ربع ساعت نگذشت که پسر با نقشه کامل نزد او آمد و گفت بفرمی پدر جان نقشه کامل. پدر با تعجب پرسید چه کسی به تو اینقدر خوب جغرافی یاد داده؟ پسر گفت جغرافی دیگه چیه؟ اتفاقا پشت همین قطعه‌های روزنامه تصویر یک آدم بود در دو سه تکه. وقتی تونستم اون آدم رو بچینم بلافاصله تونستم دنیا رو هم بسازم. داستان 17 همسایه. مردی صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده. شک کرد که همسایه‌اش آن را دزدیده باشد. برای همین تمام روز او را زیر نظر گرفت. متوجه شد که همسایه‌اش در دزدی مهارت دارد. مثل یک دزد راه می‌رود و مثل دزدی که می‌خواهد چیز را پنهان کند پچ پچ می‌کند. آنقدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد، لباسش را عوض کند، نزد قاضی برود و شکایت کند. اما همین که وارد خانه شد، تبرش را پیدا کرد. زنش آن را جابجا کرده بود. مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه اش را زیر نظر گرفت. این بار دریافت که او مثل یک آدم شریف راه می رود و مثل یک انسان حرف می زند و مثل یک آدم سالم و خوب رفتار می کند. داستان 18 نابینا. دو بیمار در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود بنشیند. ولی بیمار دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقیش روی تخت بخوابد. آنها ساعتها با هم صحبت می‌کردند. از همسر، خانواده، خانه، سربازی و یا تعطیلاتشان با هم حرف می‌زدند. هر روز بعد از ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می‌نشست و تمام چیزهایی که بیرون از پنجره می‌دید را برای هم اتاقیش توصیف می‌کرد. پنجره رو به یک پارک بود که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی‌ها و قوها در دریاچه شنا می‌کردند و کودکان با قایق‌های تفریحی‌شان در آب سرگرم بودند. درختان کهن به منظره بیرون زیبایی خاصی بخشیده بود و تصویری زیبا از شهر در افق دوردست دیده می‌شد. همانطور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می‌کرد، هم اتاقی‌اش چشم‌ها را می‌بست و این منظره‌ها را در ذهن خود مجسم می‌کرد و روحی تازه می‌گرفت. روزها و هفته‌ها سپری شد. تا اینکه روزی مرد کنار پنجره از دنیا رفت. مستخدمان بیمارستان جسد او را از اتاق بیرون بردند. مرد دیگر که بسیار ناراحت بود تقاضا کرد که تختش را به کنار پنجره منتقل کنند. پرستار این کار را با رضایت انجام داد. مرد به آرامی و با دردسر بسیار خود را به سمت پنجره کشاند تا اولین نگاهش را به دنیای بیرون از پنجره بیندازد. امیدوار بود که آن منظره‌های زیبا را با چشمان خودش ببیند، ولی در کمال تعجب با یک دیوار بلند مواجه شد. متعجب به پرستار گفت اون مرحوم همیشه مناظر دلانگیز را از پشت پنجره برای من توصیف میکرد. پس کو؟ پرستار گفت ولی اون خدا بیامرز کاملا نابینا بود. نمیدونستین؟ زیبایی. مردی در نمایشگاهی گلدان میفروخت. زنی نزدیک شد و قیمت گلدانها را بررسی کرد. بعضی از گلدان‌ها ساده بودند و بعضی نقش‌نگاردار، اما قیمت‌هایشان یکی بود. زن پرسید: چرا گلدان‌هایتان یک قیمت دارند، در حالی که برای بعضی‌هایشان زحمت بیشتری کشیده‌اید و زیباتر هستند؟ مرد گفت: من هنرمندم. قیمت گلدانی را که ساختم می‌گیرم. زیبایی رایگان است. داستان بیستم، آرامگاه. روزی اتوبوس خلوتی در حال حرکت بود. پیرمردی با یک دسته گل زیبا روی یکی از صندلی‌های اتوبوس نشسته بود. مقابل او دخترک جوان نشسته بود که بی نهایت شیفته زیبایی و شکوه دسته گل شده بود. لحظه ای هم چشم از دسته گل بر نمی داشت. زمان پیاده شدن پیرمرد فرا رسید. قبل از توقف اتوبوس در ایستگاه، پیرمرد از جا برخاست. به دخترک نگاه کرد و دسته گل را به او داد. گفت: متوجه شدم که تو عاشق این گلا شدی. اونا رو برای همسرم خریدم. ولی حالا مطمئنم که اون از این که میدمش به تو خیلی خوشحال میشه. بیا بگیر. دخترک با ناباوری دسته گل زیبا را پذیرفت و با نگاهش از پیرمرد تشکر کرد. وقتی پیرمرد پیاده شد، دخترک او را دید که به سمت آرامگاه آن طرف خیابان می‌رود. داستان 21 خون. سالها پیش که من به عنوان داوطلب در بیمارستانی کار می‌کردم، دختری را آوردند که به بیماری عجیب و سختی دچار شده بود. تنها شانس زنده ماندنش انتقال مقداری خون از خانواده‌اش به او بود. فقط یک برادر 5 ساله داشت که خونش به او می‌خورد. دکتر با والدین دختر و حتی با پسرک 5 ساله صحبت کرد. واقعاً کسی نمی‌دانست چه کار باید بکنند. سرانجام ناچار شدند که از خون پسرک 5 ساله به او بدهند. پدر و مادر ناراحت بودند، اما پسرک از دکتر پرسید: اگه من خون بدم خواهرم زنده میمونه؟ دکتر سر تکان داد. پسرک قبول کرد و روی تخت خوابید. لوله‌های تزریق را سریع به او وصل کردیم و خونش جریان پیدا کرد و به سمت خواهرش می‌رفت. پسرک در آن حال به خواهرش نگاه می‌کرد و لبخندی روی لبانش بود. ناگهان از دکتر پرسید: آقای دکتر، وقتی من مردم به بهشت میرم؟ دکتر فقط یک لبخند زد و پلکایش رو روی چشمانش قرار داد. منظور پسرک را فهمیده بود. پسر فکر میکرد که قرار است تمام خونهای بدنش را بکشند و به خواهرش منتقل کنند. داستان 22 سبدها. یکی از دانشمندان تصویری بسیار عالی از رفتار ما انسانها به دست داده است. به گفته او، انسانها به شیوه هندیان بر سطح زمین راه میروند، با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت. در سبد جلویی صفات نیک خود را میگذاریم و در سبد پشتی عیبهای خود را نگاه میداریم. به همین دلیل در طول روزهای زندگی خود و حتی در محل کار و سفرها و دیدارهای مختلف چشمانمان را بر صفات نیک خود میدوزیم و فشارها را در سینه‌مان حبس میکنیم. در همین زمان بی‌رحمانه در پشت سر همسفرمان که پیش روی ما حرکت میکند تمامی عیبها و زشتیها و بدیهای او را میبینیم، بدون اینکه از واقعیت‌های آن مسائل آگاه باشیم. و بدین گونه است که به قول آن دانشمند آگاه و مصلح، همه ما درباره خود بهتر از او داوری می‌کنیم. بیان که بدانیم کسی که پشت سر ما راه می‌رود درباره ما به همین شیوه می‌اندیشد. داستان 23 کفاش. ژان به همراه پدر بزرگش در میدانی در پاریس قدم می‌زدند. هوا خوب بود و جان می‌داد برای تفریح و گردش و گفتگو. پس از مدتی ژان و پدر بزرگش با یک مرد کفاش برخورد کردند. مرد کفاش گرفتار یک مشتری پرحرف شده بود. ماجرا از این قرار بود که نقصی در کفش‌های او وجود داشت. کفاش هم در آرامش کامل به اعتراض او گوش داد و وقتی دید که آن مشتری درست میگوید عذرخواهی کرد. قول داد که آن نقص را خیلی زود برطرف کند. پس از گذر از این صحنه، ژان و پدر بزرگش برای نوشیدن یک قهوه در یک رستوران توقف کردند و نشستند. در میز مجاور آنها، پیشخدمت رستوران از مردی که ظاهر متشخصی داشت و به نظر می رسید آدم مهمی است، خواهش کرد کمی صندلی خود را جابجا کند تا فضا باز شود. مرد متشخص موجی از اعتراض را بر سر پیشخدمت بیچاره فرو بارید. حاضر نشد کمی جابجا شود و با قیافه مغرور سر پیشخدمت داد زد. پدر بزرگ ژان گفت: هرگز چیز را که دیدم فراموش نخواهم کرد. آن کفاش اعتراض مشتریش را پذیرفت و هم خودش را راحت کرد، همان مشتری را. اما این مرد به اصطلاح متشخص حتی حاضر نشد کمی از جایش تکان بخورد. انسان‌های مفیدی که کارهای مفید انجام می‌دهند آزرده نمی شوند، اگر همچون بیمصرف ها با آنها برخورد شوند. اما بیمصرف ها همیشه خود را مهم می دانند و تمامی بیقابلیتی های خود را در پس ظاهری متشخص و مقتدر پنهان می کنند. داستان 24 احساسات. اچ بلومفیلد خبردار شد که پدرش ناگهان در بیمارستانی بستری شده است. خیلی ناراحت شد. میگوید هنگامی که به نیویورک سفر میکردم فکر میکردم فرصتی پیش آمده است که این سفرم با سفرهای دیگرم متفاوت باشد. چه فکرهایی میکردم. همیشه از نشان دادن احساساتم میترسیدم. همیشه میخواستم فاصله محتاطانه ای را که پدرم با من ایجاد میکرد حفظ کنم. خودش اینطور میخواست. من هم اطاعت میکردم. اما وقتی به سراغش رفتم و او را در بستر بیماری و بدنش را پر از لوله‌های گوناگون دیدم، در آغوشش گرفتم. شگفت زده شد. خواهش کردم او هم مرا در آغوش بگیرد. همیشه می گفت یک مرد هرگز احساسات خودش را نشان نمی دهد و اصلا نباید نشان بدهد. اعتقاد او این بود، ولی من آن لحظه اصرار کردم که مرا در آغوش بگیرد و احساساتش را نشان دهد. با اصرارم دستایش را بالا آورد و مرا در آغوش کشید. با این کار می‌خواستم به من نشان بدهد که چقدر دوستم دارد. دستایش را روی سرم کشید. احساس خوبی کردم و برای نخستین بار واژه‌هایی را شنیدم که از قلب پدرم در می‌آمد. هرچند هرگز از لبانش خارج نشده بود. گفت دوستت دارم. و درست در لحظه‌ای که شهامت این کار را پیدا کرد، میل خود به زندگی را هم پیدا کرد و سرحال شد. دو روز بعد او را مرخص کردند و از آن پس او یاد گرفت که باید احساسات خودش را بروز بدهد. داستان 25 عشق. آگوستین قدیس می نویسد به همان دلیلی که یک شهر نیازمند مجموعه قوانینی است که ساکنان آن بتوانند در کنار هم در صلح و صفا و دوستی و مروت زندگی کنند، انسان هم معمولاً به یک قانون منحصر به فرد و منسجم و البته عاطفی مثل عشق نیازمند است. برای چه نیازمند است؟ برای اینکه بتواند در صفای کامل با جهان و مردم جهان زندگی روحانی و معنوی داشته باشد و در کمال همزیستی مسالمت‌آمیز زندگی کند. دیگران نیز بودند که از این واقعیت جهان شمول سخن گفتند. مانند این سخن که عشق حقیقی در پی پاداش نیست، اما لیاقت آن را دارد که از مواهب خاصی برخوردار شود. یا این سخن، عشق یعنی خدا و مرگ به معنای آن است که یک قطره از این عشق به چشمش باز می گردد. یا این سخن، واقعیت‌های عشق حقیقی همانند یک اقیانوس شفاف و زلال هستند که فقط به زحمت و مرارت فراوان می توان از لایه‌های سطحی آن گذشت. یا این سخن، هرچه بیشتر به کسی عشق بورزیم، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم و همه چیز به نظرمان پر از اعجاب و شگفتی است. یا حتی این سخن، در جایی که امکان نفرت وجود دارد، امکان عشق ورزیدن نیز وجود دارد. فقط کافی است از میان این دو یکی را برگزینیم و انتخابمان فقط یکی از آنها باشد. چون اگر یکی از آنها را برگزینیم، مطمئناً آن دیگری را دور خواهیم انداخت. داستان 26 گداها. در گوشه ای از خیابان راموس در محله کابانا، بانوی پیری را دیدیم که روی یک صندلی چرخدار نشسته بود و به نظر می رسید که در میان جمعیت گم شده است. همسرم به او پیشنهاد کرد که آیا دوست دارد کمکش کنیم. او سپاسگزارانه پذیرفت که ما کمکش کنیم. پس از او نشانی خانه‌اش را پرسیدیم و او خواهش کرد که اگر او را به خیابان سانتا ببریم، کمک بزرگی به او کرده ایم. زنی بود عجیب و آشفته و به نظر نمی رسید گدا باشد. اما چند کیسه پلاستیکی به صندلی چرخدارش آویخته بود و توی آن نمی دانیم چه بود، اما با کمی توجه می شد فهمید که مقداری لباس و کمی خوراکی است. توی راه پیرزن برای ما تعریف کرد که آن کیسه های پلاستیکی در واقع تمام زندگی او هستند و گفت که شبها زیر نیمکت های کنار خیابان می خوابد. پرسیدیم چی کار می کند؟ صریحا گفت که گدایی. تعجب کردیم. مشکل می شد باور کرد. زنی با آن صورت زیبا اما البته آشفته گدا باشد، چون واقعا محترم بود. وقتی به خیابان سانتا رسیدیم، ناگهان متوجه شدیم که آنجا محله گداهاست. تعجبمان بیشتر شد، چون بسیاری از گداهای شهر موقع خواب با آنجا می آمدند و هر کدام در جایی گوشه‌ای کز می کرد و به خواب می رفت. وقتی پیرزن را به آن مکانی که گفت رساندیم و خواستیم با او خداحافظی کنیم، ناگهان دیدیم که چند گدا به او نزدیک شدند. او هم از آن کیسه‌های پلاستیکی مقداری خوراکی بیرون آورد و به آنها داد. پرسیدیم: پس خودت چی؟ گفت: من به اندازه کافی دارم، ولی چون مردم به من محبت می‌کنند، من هم می‌خواهم به طریقی محبت مردم را جبران کنم. ولی چون مردم با آنچه من دارم احتیاجی ندارند، می‌دهم به اینها که احتیاج دارند. همسرم روی پیرزن را بوسید و از او خداحافظی کرد. داستان 27م، تلاش. یکی از آشنایانم به دلیل ناتوانی در هماهنگ نمودن رویاهایش با واقعیت دچار مشکلات شدید مالی شد. از آن بدتر با کسانی دچار مشکل شد که هرگز دلش نمی‌خواست آزارشان بدهد. به خاطر ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش که روز به روز بر روی هم انباشته می‌شدند، به فکر از بین بردن خودش افتاد. یک روز عصر، در حالی که در میان جاده‌ای قدم می‌زد، چشمهایش به خانه ویرانی افتاد. یک لحظه فکر کرد: آیا ممکن است این خانه مال من باشد؟ و در این هنگام که آرزوی عمیق برای تعمیر آن خانه در او زنده شد، با اندک تلاشی توانست تعدادی آجر، مقداری چوب و مقداری سیمان تهیه کند. با عشق توصیف ناشدنی کار را آغاز کرد، بیان که بداند برای چه و برای که. اما همزمان با تعمیر آن بنا احساس میکرد زندگی شخصیش بهبود میابد. پس از یک سال همان خانه آماده سکونت شده بود و هم مشکلاتش برطرف شدند. داستان 28م، تله. یک ضرب المثل قدیمی میگوید میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمیکند. در هندوستان شکارچیان برای شکار میمون سوراخ کوچکی در نارگیل ایجاد می‌کنند، یک موز در درون آن قرار می‌دهند و در زیر خاک پنهانش می‌کنند. میمون دستش را به داخل نارگیل می‌برد و به موز چنگ می‌اندازد، اما دیگر نمی‌تواند دستش را بیرون بکشد، چون مشتش از دهانه سوراخ خارج نمی‌شود. به این دلیل ساده که حاضر نیست میوه را رها کند. در اینجا میمون درگیر یک جنگ ناممکن معطل میماند و سرانجام شکار میشود. همین ماجرا دقیقا در زندگی ما هم رخ میدهد. ضرورت دستیابی به چیزهای مختلف در زندگی ما را زندانی آن چیزها میکند. در حقیقت متوجه نیستیم که از دست دادن بخشی از چیزی بهتر است تا از دست دادن کل آن چیز. در تله گرفتار میشویم، اما از چیزی که به دست میآوریم دست نمیکشیم. خودمان را عاقل میدانیم، اما از ته دل میگویم میدانیم که این رفتار یک جور چه بگویم. داستان 29م، عشق ورزیدن. یک خبرنگار مدام در تعقیب آلبر کامو، نویسنده فرانسوی بود، و از او میخواست کار خود را به تفصیل و با جزئیات کامل برایش توضیح دهد. نویسنده رمان تاون در حالی که از پاسخ دادن تفره میرفت گفت: من فقط مینویسم. این دیگران هستند که با قضاوت خود میگویند چگونه آثار من را میفهمند. اما خبرنگار قانع نشد و ساکت ماند. سرانجام یک روز عصر توانست کامو را در یک رستوران در پاریس ملاقات کند. به او گفت: انتقاد سازنده سبب میشود تا یک موضوع عمیق مطرح بشود. و سپس از او پرسید: اگر به شما بگویم لازم است کتابی درباره جامعه بنویسید، آن را میپذیرید یا آن را به جنگ می طلبید و با آن مخالفت می کنید؟ کامو پاسخ داد: البته که قبول می کنم. این کتاب 100 صفحه دارد که 99 صفحه آن سفید است و هیچ چیز در آن صفحات نوشته نمی شود. اما در پایان 100 صفحه می نویسم که تنها وظیفه انسان عشق ورزیدن. داستان 30م، دست ها. مرشدی با شاگردش در صحرای عربستان با اسب می تاختند. مرشد از هر لحظه سفر استفاده می کرد که به شاگردش درس ایمان بدهد. می گفت: به خدا توکل کن، او هرگز بندگانش را رها نخواهد کرد. شاگرد می شنید و یاد می گرفت. شبانگاه در جایی بیتوته کردند. مرشد از شاگردش خواست که اسب‌ها را به سنگی ببندد. شاگرد به طرف سخته رفت، اما آنچه را مرشدش آموخته بود به خاطر آورد. با خود گفت: او دارد مرا امتحان می کند، من باید اسب‌ها را به خدا بسپارم. سپس بدون اینکه اسب‌ها را ببندد، آنها را به امان خدا رها کرد و به طرف محل استراحتشان برگشت. بامداد وقتی به آنجا رفت اسب‌ها را ندید. با حال منقلب نزد مرشد آمد و شکایت کرد که تو در مورد خدا هیچ نمی‌دانی. من اسب‌ها را به خدا سپردم، اما حالا میبینم که حیوان ها رفتند. مرشد گفت خدا میخواست که مراقب اسب ها باشد، اما برای این کار به دست های تو احتیاج داشت که اسب ها را ببندن. داستان 31 پارسا. شاهی از شاهان اسپانیا به تبارش فخر بسیار و به ضعفا ظلم بی حساب میکرد. روزی به همراه اطرافیان برجستش در صحرایی که سالها پیش پدرش در آنجا در نبردی شکست خورده بود گردش میکرد. آنان به پارسایی رسیدند که تلی عظیم از استخوان را زیر رو میکرد. شاه پرسید آنجا چه میکنی؟ پارسا گفت شوکت سلطان مستدام. وقتی شنیدم که شاه اسپانیا به اینجا میآید، تصمیم گرفتم استخوان‌های پدرتان را بیابم و آنها را به شما بدهم. اما هرچه میکوشم نمیتوانم آنها را پیدا کنم. آنها با استخوان‌های کشاورزان، فقرا، بردگان و گدایان فرقی ندارند. داستان 32 زهر. کالین ویلسون که امروز نویسنده‌ای مشهور است، وسوسه خودکشی را که در 16 سالگی به او دست داده بود چنین توصیف میکند. وارد آزمایشگاه شیمی مدرسه شدم و شیشه زهر را برداشتم. زهر را در لیوان پیش رویم خالی کردم. غرق تماشایش شدم. رنگش را نگاه کردم و مزه احتمالی آن را در ذهنم تصور کردم. سپس اسید را به بینیم نزدیک کردم و بوی آن به مشامم خورد. در این لحظه ناگهان جرقه‌ای از آینده در ذهنم درخشید و توانستم سوزش آن را در گلویم احساس کنم و سوراخ ایجاد شده در درون معده‌ام را ببینم. احساس آسیب‌های ایجاد شده در اثر آن زهر چنان حقیقی بود که گویی به راستی آن را نوشیده بودم. سپس مطمئن شدم که هنوز این کار را نکردم. در طول چند لحظه‌ای که آن لیوان را در دست گرفته بودم و امکان مرگ را مزمزه می‌کردم، با خودم فکر کردم اگر شجاعت کشتن خودم را دارم، پس شجاعت ادامه دادن زندگی را هم خواهم داشت. داستان 33 درخت ها. در صحرای مجاوه دیدن شهرهای خیالی مشهور امری عادی است. شهرهایی که در نزدیکی معدنهای طلا ساخته شدند، اما پس از استخراج کلیه ذخیره‌های آن از زیر زمین متروک شدند. این شهرها وظیفه خود را انجام دادند و ادامه فعالیت آنها دیگر معنایی نداشته است. همچنین به هنگام عبور از یک جنگل درختانی را می‌بینم که پس از انجام وظیفه خود با سقوط بر روی زمین به پایان راه خود رسیدند، اما متفاوت با آن شهرهای خیالی. پس چه رخ داده است؟ درختان با این سقوط خود بر روی زمین فضای مناسبی برای عبور نور خورشید ایجاد کردند و زمین نیز در زیر تابش نور بارور می‌گردد و تنه‌های ساقط شده درختان نیز از گیاهان تازه پوشیده می‌شود. دوران کهنسالی ما نیز به روش زندگیمان بستگی دارد. ما نیز می توانیم همچون یک شهر خیالی به پایان راه برسیم و یا همانند درختی سخاوتمند که پس از سقوط بر روی زمین نیز همچنان مفید و مؤثر باقی می ماند سرچشمه نیکی باشیم. داستان 35 آهنگ ها. زنی برای دیدن کنسرتی به برادوی رفت. در فاصله بین دو اجرا برای صرف نوشیدنی از سالن بیرون آمد. سرسرای تالار موسیقی شلوغ بود و مردم به گپ زدن و نوشیدن و بحث درباره آنچه شنیده بودند مشغول بودند. نوازنده پیانو نیز در همان حال می نواخت و دلش می خواست آنها که به سالن آمدند از موسیقی زمان استراحت هم لذت ببرند. اما کسی به موسیقی او توجهی نمی کرد. زن نوشیدنیش را تمام کرد و نوازنده را زیر نظر گرفت. دید که او کسل به نظر می رسد و کارش را صرفاً از روی وظیفه‌ای که صاحبان رستوران تالار برای او مقرر کردند انجام می دهد. کمی صبر کرد و وقتی زمان تنفس به پایان رسید و همه راهی سالن کنسرت شدند، جرأت پیدا کرد. به سراغ نوازنده پیانو رفت و با صدای بلند گفت خیلی اعصاب خرد کن هستی. چرا فقط برای دل خودت نمی نوازی؟ نوازنده متعجب شد و شروع کرد به نواختن آهنگ‌های مورد علاقه خودش. ظرف چند دقیقه سرسرا در سکوت فرو رفت. وقتی آهنگ تمام شد، نوازنده مورد تشویق پرشوری قرار گرفت. داستان 36 موش. بیماری به پزشکش گفت دکتر، من به شدت تحت تأثیر ترس هستم و ترس تمام شادی من را از بین برده. دکتر گفت اینجا در مطب من موشی هست که کتابهایم را می جود. اگر من در مورد موش سخت گیری کنم، او از من مخفی می شود و من دیگر کاری به جز تلاش برای شکار او نخواهم کرد. اما در عوض من تمام کتابای خوبم را در جای امنی گذاشتم و به موش اجازه دادم که به بعضی از بقیه کتابها ناخنک بزند. اینطوری موش موش باقی می ماند و برای من تبدیل به هیولا نمی شود. از چیزهای کمی بترس و تمام ترست را روی همانها متمرکز کن. در این صورت در روبرویی با موضوعات مهمتر می توانی شجاعانه برخورد کنی. داستان 37 خودخواهی. بدکاری هنگام مرگ ملک دوزخ را دید. ملک گفت کافیست فقط یک کار خوب کرده باشی تا همان یک کار تو را از دوزخ براند. خوب فکر کن. مد به خاطر آورد یک بار که در جنگلی قدم می زد عنکبوتی را سر راهش دیده بود و برای اینکه عنکبوت را لگد نکند راهش را کج کرده بود. ملک لبخندی بر لب آورد و در این هنگام تار عنکبوت را از آسمان نزول کرد که به مد اجازه صعود به بهشت را بدهد. بقیه محکومان نیز از تار استفاده کردند و آماده بالا رفتن از آن شدند. اما مرد از ترس پاره شدن تار آنها را به پایین هل داد. در همان لحظه تار پاره شد و مرد دوباره به دوزخ بازگشت. آنگاه شنید که ملک میگوید شرم‌آور است. خودخواهی تو همان تنها خیر تو را به شر مبدل کرد. داستان 38 لحظه. مردی تصمیم گرفت چند هفته ای را در یکی از صومعه های نپال سر کند. روزی بعد از ظهر به یکی از عبادتگاه های آنجا پا گذاشت و راهبی را دید که خنده بر لب در محراب نشسته است. پرسید چرا می خندی؟ راهب گفت چون معنی موز را می فهمم. آنگاه کیسه اش را باز کرد و موز گندیده بیرون کشید و گفت این زندگی رو به پایان است که دورش طی شده و از آن استفاده نشده است. حالا هم دیگر خیلی دیر شده است. سپس موز دیگری از کیسه بیرون آورد که هنوز سبز بود. آن را به مرد نشان داد و دوباره در کیسه گذاشت و گفت این زندگی است که هنوز نوبتش نشده است و منتظر لحظه مناسب است. دست آخر موز رسیده‌ای در آورد. آن را پوست کند و با مرد نصف کرد و گفت این لحظه جاری است. بیاموز که چگونه بدون ترس در آن زندگی کنی. داستان 39 جستجو. مردی در جستجوی خدا تصمیم گرفت به کوهستان برود، زیرا به او گفته بودند که خدا هر دو سال یک بار در آنجاست. مرد به آنجا رفت و در طول سال اول از هر چه زمین در اختیار او گذاشت تغذیه کرد، اما نهایتاً آذوقه تمام شد و او مجبور شد به شهر برگردد. فریاد زد خدا چرا متوجه نشد که من یک سال برای شنیدن صدایش صبر کردم؟ من گرسنه بودم و مجبور شدم به شهر برگردم. در آن لحظه فرشته‌ای پدیدار شد و گفت ای مرد، خداوند خیلی دوست دارد با تو حرف بزند، اما یک سال تمام به تو غذا داد و امیدوار بود که وقتی آن یک سال را گذراندی سر عقل بیایی و بعد از آن خودت غذای خودت را تهیه کنی. اما تو چه کاشتی؟ انسانی که نتواند در جایی که زندگی می کند محصولی بپرورد هنوز آماده صحبت با خداوند نیست. داستان 40 زندگی. جمعه می رسد. به خانه می روی و روزنامه را که در طول هفته نتوانسته ای بخوانی برمی‌داری. تلویزیون را روشن می‌کنی و صدایش را می‌بندی. نواری را در پخش صوت می‌گذاری. در حالی که سعی می‌کنی روزنامه را ورق بزنی و به موسیقی گوش دهی، با دستگاه کنترل از راه دور از این شبکه به آن شبکه می‌پری. روزنامه هیچ چیز جدیدی ندارد. برنامه‌های تلویزیون تکراری‌اند و نوار را هم ده‌ها بار شنیده‌ای. همسرت بچه‌ها را تر و خشک می‌کند، بدون اینکه بداند چرا سال‌های جوانیش را چنین فدا می‌کند. برای خودت بهانه می‌آوری زندگی همین است دیگر. نه، زندگی این نیست. زندگی آکنده از شور و هیجان است. فکر کن ببین شور و اشتیاقت را کجا گم کرده‌ای. قبل از اینکه خیلی دیر شده باشد، زن و بچه‌هایت را بردار و سعی کن دوباره پیدایش کنی. عشق هرگز کسی را از تعقیب رویاهایش باز نداشته است. داستان 41 لام. در شب عید کریسمس نویسنده‌ای با همسرش سال رو به اتمام را سبک و سنگین می‌کردند. در طول شام در تنها رستوران روستایی در پیرنه نویسنده در مورد ماجرایی که آنطور که انتظار داشت پیش نرفته بود بنای گله‌گذاری گذاشت. همسرش به درخت کریسمسی که رستوران را زینت می‌داد خیره شد. نویسنده فکر کرد که زنش به این بحث علاقه‌مند نیست، پس موضوع دیگری را پیش کشید. گفت چراغای روی درخت قشنگ نیستند؟ همسرش جواب داد چرا؟ اما اگه به دقت نگاه کنی میبینی که از بین ده ها لامپ یکی سوخته است. به نظر من تو در مورد سال گذشته به جای اینکه به ده ها موهبتی که آن را درخشان کرده است فکر کنی، فقط به آن لامپ سوخته که نوری ندارد فکر میکنی. داستان 42، پرهیزگاری. شیطانی به دوستش گفت آن پرهیزگار فروتن را که در جاده راه میرود ببین. میروم و روحش را تصرف میکنم. دیگری گفت او به حرفت گوش نمیدهد. آخر او فقط به چیزهای مقدس فکر میکند. اما شیطان با شتاب زدگی همیشگیش خود را به شکل جبرئیل امین درآورد و در مقابل مرد پرهیزگار ظاهر شد و گفت من برای کمک به تو آمدم. مرد پرهیزگار گفت تو باید مرا با کسی دیگری عوضی گرفته باشی. من در تمام عمرم کاری نکردم که توجه فرشته‌ای را به خود جلب کند. و به راهش ادامه داد. داستان 43، وضعیت. نویسنده‌ای در جشن معروفی شرکت کرده بود و در میان خیمه‌ها به تماشای مسابقه تیراندازی و خوردن غذای محلی مشغول بود. ناگهان دلغکی شروع کرد به تقلید کردن از رفتار او. مردم خندیدند. نویسنده نیز خندید و او را به قهوه دعوت کرد. دلغک گفت به زندگی دل بده. اگر زنده‌ای باید دستات رو بجنبونی، بالا و پایین بپری، سر و صدا کنی و با مردم حرف بزنی. زیرا زندگی دقیقاً نقطه مقابل مرگ است. مرگ یعنی تا ابد در یک وضع باقی ماندن. اگر زیاد بی سر و صدا باشی، زنده نیستی. داستان 44، فلسفه. شوپنهاور، نویسنده آلمانی، در حالی که برای سوال‌های آزاردهنده‌اش به دنبال پاسخی می‌گشت، در خیابانی واقع در درستن پرسه می‌زد. وقتی از کنار باغی گذشت، تصمیم گرفت بنشیند و گل‌ها را تماشا کند. یکی از اهالی آنجا رفتار عجیب فیلسوف را دید و پلیس را خبر کرد. چند دقیقه بعد افسری به شوپنهاور نزدیک شد و بی‌ادبانه پرسید کی هستی؟ شوپنهاور سراپای پلیس را برانداز کرد و گفت اگر بتوانید به من کمک کنید که جواب این سوال را پیدا کنم تا ابد سپاسگزار شما خواهم بود. داستان 45، وسوسه ها. غریبه‌ای به سراغ روحانی ارشد صومعه ستا رفت و از او راهنمایی خواست. گفت میخواهم بهتر زندگی کنم، اما نمیتوانم ذهنم را از افکار آلوده به گناه خالی کنم. چیکار کنم؟ پدر روحانی نگاهی به بیرون کرد. باد دلچسبی میوزید. رو به مرد کرد و گفت گرمای اینجا آزاردهنده است. میتوانی قدری از آن باد را بگیری و به داخل بیاوری تا اینجا خنک‌تر بشود؟ غریبه گفت این کار غیر ممکن است پدر. پدر گفت آنچه تو میخواهی نیز همینقدر غیر ممکن است. اما اگر بدانی که چگونه دست رد بر سینه وسوسه ها بزنی، هرگز آسیبی نخواهی دید. داستان 46، آسیب. مریدی به مرادش گفت من بیشتر روزم را به فکر کردن به چیزهایی که نباید به آنها فکر کنم، غرق شدن در آرزوهایی که نباید در سر بپرورانم و خیال بافیهای بیهوده می گذراندم. آیا گناهی مرتکب شدم؟ مرشد شاگردش را به پیاده‌روی در جنگل پشت خانه‌اش دعوت کرد. در راه گیاهی را به شاگردش نشان داد و پرسید این چه گیاهی است؟ شاگرد جواب داد بلادونا، گیاهی سمی که می‌تواند هر کس را که آن را بچشد بکشد. استاد گفت اما نمی‌تواند کسی را که فقط به آن نگاه می‌کند بکشد. خواهش‌های منفی نیز اگر تو را اغوا نکنند نمی‌توانند آسیبی به تو برسانند. داستان 47، سیب‌ها. مرشد و مریدانش سفر می‌کردند و در راه نمی‌توانستند غذای مطلوبی بخورند. مرشد چند تن از مریدان را به دنبال غذا فرستاد. هنگام غروب مریدان بازگشتند و هر یک چیزهای اندکی که از صدقه مردم جمع کرده بودند پیش آوردند. میوه‌های رو به فساد، نان بیات و غذاهای مانده و ماسیده. اما یکی از مریدان کیسه‌ای سیب رسیده به همراه داشت. در حالی که سیب‌ها را بین دیگران قسمت می‌کرد گفت من برای کمک به مرشد و برادرانم دست به هر کاری می‌زنم. مرشد پرسید اینا را از کجا آورده‌ای؟ مرید جواب داد مجبور شدم دزدی کنم. مردم با اینکه می‌دانستند ما خداپرستی را ترویج می‌کنیم، غذای گندیده می‌دادند. مرشد گفت برو و سیب‌هایت را به خودت ببر و هرگز باز نگرد. کسی که برای من می‌دزدد از من نیز خواهد دزدید. داستان 48، کلمات. نویسنده‌ای در مراسمی به تنهایی نشسته بود که ناگهان دوستی به او نزدیک شد و گفت باید با تو صحبت کنم. نویسنده در این ملاقات نشانه‌ای دید و شروع کرد به صحبت کردن درباره آنچه خود مهم می‌پنداشت. او از موهبت‌های خدا حرف زد، از عشق، و از این حقیقت که در فرارسیدن دوستش نشانه ای از فرشتهش دریافت کرده است، زیرا که لحظاتی قبل تنها رها شده بود اما حالا همراهی دارد. دوست بدون به زبان آوردن کلمه ای حرفهای نویسنده را گوش کرد، از او تشکر کرد و رفت. نویسنده به جای خوشحالی احساس کرد که بیش از پیش تنها شده است. بعدن دریافت که در آن حال شور و شوق هیچ اهمیتی به آنچه دوستش میخواسته نداده است. اینکه او میخواسته صحبت کند. به پایین نگاه کرد و دید کلماتش بر خاک افتادند، زیرا که جان میخواست در آن لحظه چیز دیگری به وقوع بپیوندد. داستان 49 کبوتر. گره های عشق رابطه نیرومندتر از آنی که فکر میکنیم خلق میکنند. دو نفر از روانشناسان مشهور و معتبر جهان مجموعی از موارد متنوع ابراز این رابطه را گردآوری کردند که شامل جانوران نیز می شود. یکی از این موارد چنین است. پسر جوانی به نام هیو عادت داشت از کبوترانی که در نزدیکی خانه‌اش زندگی می کردند مراقبت کند. یک بار یکی از آنها را زخمی یافت. معالجهش کرد. به او غذا داد و روی پای راست آن کبوتر برچسبی با شماره 167 نصب کرد. زمستان بعدی هیو مجبور شد به طور اضطراری تحت عمل جراحی قرار گیرد. در حالی که در بیمارستانی بسیار دور از خانه‌اش بستری شده بود، صدای برخورد چیزی را با پنجره اتاقش شنید. از پرستار خواهش کرد پنجره را بگشاید. کبوتری بالزنان وارد اتاق شد و روی سینه پسرک نشست. بر روی پای راست آن کبوتر برچسبی با شماره 167 دیده می‌شد. داستان 50 دوستی. زنی در یک روستا از چشم چپ محروم بود. فقط با چشم راست می دید. شوهر او از بس که این زن را دوست داشت، کلمه چپ را از قاموس خود حذف کرده بود. بر اثر یک اتفاق زن مرد. مرد تنها شد. اما نه تنها هیچگاه، حتی بعد از مرگ زن، کلمه چپ را بر زبان نیاورد، بلکه از کلمه راست هم بیزار شد، چون به نظرش آن زندگی که همسر نازنینش را از چنگ او ربوده بود راست نبود. بنابراین از کلمه راستم بیزار شد و هیچگاه آن را بر زبان نیاورد. خب دوستان عزیز، 50 داستان کوتاه موسوم به داستانهای متفکرانه را شنیدید. امیدوارم از شنیدن آنها بهره و لذت کافی برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.